Dios. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه شیوا و دلنشینی است این جلسه برای من، اگرچه بیانات خوبی شافی و وافی دوستان برادران بیان کردند و دو ساعت و اندی در خدمتتون بودیم، لکن من هیچ خسته نیستم و آماده هستم، آماده بودم که از دیگر حضار مجلس هم مطالبی رو بشنوم. اللهم صل علی محمد. البته ظهر نزدیک، وقت اذان و نماز نزدیک میشیم، محدودیت ما فقط از این ناحیه است، بلا من هیچ خسته نیستم. این رو از این باب گفتم که من احتمال دادم تو بیان این مجری محترم اشاره شد که فلانی خسته است. نه، من هیچ احساس خستگی نمی کنم، آماده هستم که بشنوم، لکن وقت محدوده، تا ظهر بیشتر قهران وقت نیست. اونچه که فرمودید دوستان، برادران، خواهران، برای من بسیار مفید بود از دو نظر. یکی از جهت خود این مطالب نکاتی وجود داشت، چه در زمینه مسائل فرهنگی، چه در زمینه مسائل اقتصادی و همچنین زمینه‌های متنوع دیگر که اینها انشاءالله مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت و امیدواریم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های آینده بهره برداری کنیم از این نظرات خوب. جهت دوم این است که من توانستم در یک نمایشگاه محدودی ظرفیت نیروی انسانی برجسته این استان رو به چشم ببینم، اگرچه من با آثار بخشی از نخبگان کرد از دیرباز آشنایی داشتم، به مناسبت حضور آقای احمد قاضی که خب اطلاع پیدا کردیم ایشون برادر مرحوم محمد قاضی مترجم معروف هستن. من شاید 40 سال پیش یا بیشتر اولین ترجمه رو از مرحوم محمد قاضی خوندم که گمان میکنم ترجمه کتاب مهاتما گاندی نوشته رومن رولان بود که ایشون ترجمه کرده. هم کتاب بسیار ممتازی است، هم ترجمه محمد قاضی حقا ترجمه برجسته و ممتازی است. بعدها البته چند سال بعد ترجمه دیگر ایشون رو از یک اثر بسیار مهم دیگری از رومن رولان خوندم که جان شیفته است که ایشون ترجمه کرده، به نظرم 3 جلد 4 جلده. بسیار نثر فاخر و حقیقتا مرصع و مزین. البته من از جهت اینکه ترجمه چقدر با اصل مطابقه اظهار نظری نمیتونم بکنم، کسانی که زبان اصل رو میدانن اونا باید اظهار نظر کنن، لکن از نظر زبان و نثر حقا یک چیز برجسته است، با با آثار مترجمین و نویسندگان فارسی آشنا هستیم ما و تقویم و ارزیابی این آثار فی الجمله در ذهن هست. با این محاسبه به نظر من ترجمه مرحوم قاضی ترجمه برجسته است. من البته خود ایشون رو هم یک بار دیدم در اواخر دوران ریاست جمهوری در شیراز در کنگره حافظ با ایشون ملاقات کردم، معرفی کردم ایشون رو. حنجره ایشون مشکلی پیدا کرده بود، با میکروفون صحبت میکرد، چند جمله با ایشون صحبت کردیم، ایشون رو از نزدیک دیدم. یا نثر مرحوم شرفکندی، عبدالرحمن شرفکندی هجار که اشاره کردن دوستان، حقا کار بسیار بزرگی را انجام داده. این ترجمه کتاب قانون ابن سینا یک کار پیچیده و مرکب و بسیار ارزشمنده. هزار سال این کتاب که به زبان عربی به وسیله یک ایرانی نوشته شده و در طول قرنها در دانشگاه‌های بزرگ پزشکی عالم مورد استفاده قرار گرفته، این کتاب به فارسی ترجمه نشده بود. من اطلاع داشتم که تا اندکی قبل، مثلا شاید تا 100 سال قبل، در مدارس پزشکی کشورهای اروپایی قانون به عنوان یک مرجع مطرح بوده و به زبانهای اروپایی ترجمه شده بوده. قانون ابن سینا، اما فارسی زبان از دانستن قانون محروم بود. من سالهای اواسط ریاست جمهوری به این نکته توجه کردم که ما چرا قانون ترجمه نکردیم. یه جمعی رو صدا کردم، گفتم بیایید بشینید همت کنید قانون رو ترجمه کنید. یه حکمی داده شد و رفتم دنبال این کار. خب این کارا عشق لازم داره، با حکم و با فرمان این کارا انجام نمیگیره. در همین اثنا به من خبر دادن که این کتاب ترجمه شده و آوردن کتاب 8 جلد، به نظرم حدود 8 جلد کتاب مرحوم هجار رو آوردن. من کتاب رو که خوندم، حالا ما نه از پزشکی سررشته داریم نه نشستم من این کتاب رو با متن عربی قانون تطبیق کنم، اما هر کسی این کتاب رو میخونه حقا و انصافا سر تعظیم فرود میاره در مقابل استحکام و استواری این نثر زیبا. خیلی خیلی خوب، خیلی خوب این ترجمه انجام گرفته. من نمیشناختم البته ایشون رو، پرسیدم، گفتن ایشون کرد هستن. بعدم چند سال قبل اطلاع پیدا کردم که ایشون از دنیا رفتن. این آشنایی ها خب تا حدودی یا با بعضی از شعرهای کرد، مرحوم ستوده، سید بزرگوار، شاعر خیلی خوبی هم بود، با ایشون انس و آشنایی پیدا کردیم از اوائل انقلاب تا همین اوقاتی که ایشون مریض شد و آمد سنندج موند و همینجا هم ظاهرن از دنیا رفت. به نظرم با ایشون خب شاعر خیلی خوبی بود. یا مرحوم گلشن کردستانی رو، هم شعرش رو من دیده بودم قبل از اینکه خودش رو ببینم، هم خودش رو از نزدیک مشاهده کرده بودم. این آشنایی های فی الجمله هست و شخصیت فرهنگی مردم کرد به عنوان یک حقیقت ثابت و روشن در ذهن بوده. اما امروز از نزدیک، همونطور که گفتم، یک نمایشگاه رو در واقع من ملاحظه کردم و این برای من بسیار مغترم بود و ارزشمند بود. ای کاش این فرصت پیدا می شد که تعداد بیشتری از فرزانگان این استان می آمدن اینجا و ذهن خود رو و دل خود رو و زبان خود رو و فکر خود رو نشان می دادن که برای من یقینا مفیدتر بود. انشاءالله از اون چی که دیدیم و فهمیدیم امیدوارم که بتوانیم بهره کافی ببریم در جهت پیشرفت کشور عزیزمون و این استان غنی و پربار. خب ما این دو روزی که از حضور من در کردستان گذشته بیشتر در صحبت‌هایی که من داشتم غلبه با و توصیف دلیری‌های مردم کرد بوده است، چه در دیدار عمومی، چه در دیدار نظامی، چه در بعضی از بخش‌های دیگر. لکن حقا و انصافا من اینجور یادداشت کردم که زیبایی‌های دیگر این مجموعه انسانی و این بخش جغرافیایی کشور غلبه دارد بر جنبه دلیری و شهامت و شجاعت این مردم که یکی از خصوصیاتشونه. زیبایی‌های زیادی در این استان هست، اخلاق خوش، صدای خوش، طبیعت زیبا، شعر لطیف، ادبیات والا، فکر روشن، دل با ایمان، اینا رو انسان در اینجا مشاهده میکنه و میبینه و جای قدردانی داره حقا و انصافا. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی این بخش ارزشمند این مورد احترامه، مورد تمجیده. ما در نظام اسلامی قدردانی میکنیم و قدر میدانیم، مغتنم میشماریم این ارزش‌های معنوی و فرهنگی رو در هر جایی که وجود داشته باشه، چه در کردستان، چه در فارس، چه در اصفهان، چه در خراسان. این رو نخبگان کرد، اگرچه حالا در بیانات دوستانی که بیان کردن منعکس بود این معنا، منم میدونم که بلا شک بخشی از نخبگان کرد همینجور میبینن و میاندیشن، اما انتظار اینه نخبگان کرد این حقیقت رو، این معنای واقعی رو منتقل کنند، منعکس کنند. نظام جمهوری اسلامی مطلقاً با نگاه تبعیض آمیز نگاه نمی کنه، نه به کردستان و نه به هر نقطه ویژه دیگری در سرتاسر کشور. اینی که ما بارها تکرار کردیم که تنوع اقوام رو ما برای کشورمون یک فرصت به حساب میاریم، این یک حقیقته، حقیقتا یک فرصته برای ما تنوع اقوام. نگاه نظام جمهوری اسلامی به تنوع قومی و تنوع مذهبی مطلقا نگاه تعصب آمیز، قومگرا، یک جانب نگر نیست. این رو به طور قاطع من اعلام میکنم، نه امروز هست که من از نیت خودم و دل خودم حرف میزنم، نه در این طول زمانهای گذشته در دهه 60 زمان حیات مبارک امام رضوان الله تعالی علیه چنین چیزی نبوده. نظام جمهوری اسلامی محور قضاوتش اسلام و ایرانی بودنه، اسلام و ایرانیت. همه مسلمان ها و همه ایرانی ها در این نگاه دارای ارزش هستند در محدوده جغرافیایی کشور. این فکر رو نظام جمهوری اسلامی میخواد نهادینه کنه. این استان به نظر من یک استان فرهنگی است. من اینو مکرر گفتم. سعی کردن این استان رو یه استان امنیتی کنن، یه استان نظامی کنن، حقیقت رو واژگون جلوه دادن. این کار رو جمهوری اسلامی که نکرد و نمیتوانست بکنه به طور طبیعی. کیا کردن؟ دشمنان نظام جمهوری اسلامی. دشمنان نظام جمهوری اونا تبلیغ کردن که نظام جمهوری اسلامی قوم کرد را یا مذهب اهل تسنن را نمیپسنده و نمیپذیره. این دروغ بود، این خلاف واقع بود. بعد هم روشن شد، ثابت شد، همه دیدن. این نگاه نگاه رژیم طاغوت بود. طبیعت اون رژیم یک نگاه تبعیض آمیز بود، نه فقط نسبت به قوم کرد، به اقوام گوناگون کشور با انگیزه های گوناگون و با دلایل مختلف. این نگاه جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی منسوخ شد. خب دشمن ها نمیخواستن این رو بگذارن، منافعی داشتن در اینکه این نقطه از کشور اونچه را که طبیعت نظام جمهوری اسلامی است تحقق پیدا نکنه. بخشی از این مشکلات اقتصادی و عقب موندگی ها و که اینا همش واقعیت، اینها رو من تو گزارش ها هم خوندم و اطلاع دارم. همینی که آقایون گفتن اینا واقعیاتی است که باید قطعا علاج بشه. بخشی از اینها معلول همون خباثت ها و دشمنی ها و خصومت های کور و شدیدی است که در آغاز به وجود آورد این اوضاع رو در این استان و هدایت دشمنان بود. و من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی غلبه کرده، لکن نه به این معنا که این دشمنی ها ریشه کن شده باشه. مسئولیت ما و شما همچنان باقی است. همه باید تلاش کنند که کردستان را، منطقه کردی را با این همه استعداد، استعداد طبیعی، استعداد انسانی، به جایگاه متناسب خودش برسونن در مجموعه میهن بزرگ اسلامی عزیزمون. عده‌ای نمیخوان این کار انجام بگیره. همین حالا هم دارن تلاش میکنن. دوست ندارم من تو این جمع فرهنگی از نکاتی که برای انسان دلازاره مطلبی رو بگم، اما واقعیت داره، این رو بدونید سربسته و مجمل. این رو توجه داشته باشید. دشمن مشغول تلاشه. الان در همین پشت مرزهای ما، دیروزم من اشاره کردم یه جایی، دستگاه‌های جاسوسی استکبار علناً مشغول فعالیتند. یعنی ساختمان CIA به طور رسمی و علنی در این منطقه کردستان در عراق مشغول کار و تلاش و فعالیتن و متمرکز این تلاش بر علیه جمهوری اسلامی و متمرکز بر روی هدایت هر جریانی که از او بتوانن بر ضد نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن. اینا تحلیل نیست ها، اینا اطلاعه، اینا آگاهی هاییست که ما داریم. خب هوشیاری رو میطلبه. حالا دستگاه ها باید هوشیار باشن، از مردم هم طبقاتی وجود داره، اما از نخبگان کشور و نخبگان منطقه انتظار بیشتری هست. شما عزیزانی که دردها رو خوب میفهمید، خوب میشناسید، درمانها رو خوب میدونید، با ذهن روشنبین خودتون اشراف بر خیلی از مسائلی دارید که توده مردم بر اونها اشراف ندارن. انتظار هست نظام جمهوری اسلامی یک سخن نو رو به میدان آورده، برخلاف اونچه که تبلیغ میکنن، میگن که این تبلیغ هم باز از سوی دشمنان و مخالفین نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی دشمن تراش نیست، تشنج آفرین نیست، دعوا درست کن نیست، دنبال دردسر نیست. اگر دردسری وجود داره ناشی از طبیعت نظام جمهوری اسلامی است. این طبیعت عبارت است از نگاه مستقل به مسائل عالم و تحت تأثیر قدرت ها قرار نگرفتن در کوچک و بزرگ مسائل. اینه مسئله نظام جمهوری است. این از تعالیم اسلام، این آموزش اسلامه، اینم دستوری است که اسلام به ما داده است. اسلام نخواسته است که ملت مسلمان در جهتگیریش، در حرکتش، در سیاستهاش، در تصمیم گیریهاش تابع مراکزی باشد که مصالح استکباری خودشون و نگاه منفعت طلبانه خودشون رو دارن. باید نگاه کنه اونجوری که منافع ملت و امت اسلام اقتضا میکنه، مسئولان و حکومت موظفن اون رو رعایت بکنن. ما بر این اساس تحت تاثیر سیاست‌های قدرت‌های مستکبر و مسلط قرار نگرفتیم. در قضایای گوناگون رأی اونها چیزی بود، رأی نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری بود. این برای اونها قابل قبول نیست، دشمنی رو آغاز میکنن. نظام جمهوری اسلامی ناچار از خودش دفاع کنه. طبیعت ایستادگی، طبیعت استقلال همینه، استکاک به وجود میاره. میشد ملت ایران هم حکومتی داشته باشن که این حکومت زیر بار زورگویی های این و آن بره. این استکاک ها مسلماً در اون وقت وجود نمی داشت، اما اونچه که وجود نمی داشت فقط این استکاک ها نبود، چیزهای دیگری هم بود که اونها هم دیگه وجود نمی داشت. عزت ملی دیگه وجود نداشت، پیشرفت ملی دیگه وجود نداشت، همچنانی که در دوران طاغوت دیدیم. این آماری که من اون روز در میدان بزرگ این شهر گفتم آمار عبرت آموزی است. این استان شما با این همه امکانات 30 سال قبل از این تعداد دانشجوش 360 تا 365 تا، طبق اون آماری که آمار رسمی است و محفوظه، نسبت سواد در استان 29%. خب بله، اون روز این مشکلاتی که امروز برای استان تصور میشه اون روز نبود، اما با این هویت، با این وضعیت، با این ضعف و حقارت، این قابل تحمله؟ و این رو شما تعمیم بدید به ملت ایران، همه جا همین جور بود. کتاب‌هایی رو نوشتن، خاطرات دوران طاغوت، کسانی که خودشون جزء اون مجموعه ها بودن. انسان وقتی میخوانه عرق شرم بر پیشانی انسان مینشینه. بزرگان کشور، تصمیم گیران کشور برای انتخاب نخست وزیر، برای تصمیم گیری در مسائل 100% داخلی، برای خطوط اصلی کشور ناچار بودن برن سراغ سفیر آمریکا و سفیر انگلیس استمزاج کنند، ببینن اونا مخالف نباشن. یه وقت این حرفی نیستش که دیگه مخالفین اون رژیم بخوان درست کرده باشن، نه، حرفاییست که دیگه تا خود اونا نوشتن. حالا تو اسنادم بود، تو همین اسنادی که در اختیار ما قرار گرفت این چیزا وجود داشت، اما حالا اونا هم صریحا دارن می‌نویسن. همین روزا کتابی دست منه دارم میخونم، انسان واقعا حیرت میکنه. کو اون غرور ملی؟ کو اون عزت ملی؟ کو اون احساس افتخار به ایرانی بودن؟ کو اون تکیه به این ملتی که این همه گذشته و میراث تاریخی شرافتمندانه داره؟ هیچ کدوم وجود نداشت در دوران رژیم طاغوت. پهلوی های جور، قبل از او قاجار های جور دیگه، یکی از یکی بدتر. نظام جمهوری اسلامی این بساط ها رو به هم زده. این رو بایستی ما به عنوان یک حقیقت بدیع، روشن، ارزشمند در نظر داشته باشیم. محاسبات رو بر این اساس قرار بدیم، اقدام ها رو بر این اساس قرار بدیم. من احساس میکنم نخبگان محترم و عزیز این استان میتوانند نقش های مهمی رو ایفا کنند در این بخش هم، که این بخش فرهنگی سیاسی است در واقع. البته نخبه پروری هم یکی از وظایف مهم نخبگان هست. همطور که ملاحظه میکنید این جوانهای برجستهی الحمدلله هستن. پرورش این جوانها، همین دختر خانومی که آمدن اینجا بیاناتی رو بیان کردن، انسان احساس میکنه جوانان دانشجوی ما، چه پسرها چه دخترها، استعدادهای برجستهی هستن. البته در همه جای کشور این وجود داره، در اینجا هم انسان به وضوح میبینه که به حمدالله وجود داره. بخشی از این نخبه پروری البته مربوط به دستگاه‌های تصمیم گیرنده و دستگاه‌های دولتی است که به حق اونها باید دنبال کنن، و البته انشاءالله تأکید خواهد شد که دنبال بشه هم این نکات روی که ذکر کردید و هم همه وظایف دیگر. بخشی هم به عهده خود نخبگانه، عهده اساتید، معلمان، آموزگاران دین، آموزگاران ادب و فرهنگ، آموزگاران علم در حوزه کار خودشون، در محدوده دانشجویی و تعلیم و تربیت خودشون تأثیر بگذارید روی فکر جوانها و توجه کنید که امروز دشمن از بودن یک ایران متحد، منسجم، پیشرو، ناظر به افتخارات بزرگ نگران و ناراحت و نمیخواد این کار انجام بگیره. این حرکت بزرگ امروز در سایه اسلام که دین ماست، اساسی ترین الگوی معنوی ملت ماست، تحقق پیدا کرده. میخوان خرابش کنن، البته نتوانستن، بازم نخواهند توانست به توفیق الهی، اما از توطئه هاشون نباید غفلت کرد. و به نظر من نخبگان عزیز ما و محترم ما مسئولیت بزرگی دارن. ضمناً برخی از این نکاتی که دوستان بیان کردید نکات اندیشیده شده است، یعنی روش فکر شده، کار شده و تصمیم گرفته شده. بعضی هم البته نکات تازه‌ای است که بایستی به اونها توجه بشه. راجع به اون مسائل مربوط به دانشجوها و از خودم که محققین دانشگاهی که گفته شد و اینکه توجهی به اونها نمیشه، بودجه ای صرف نمیشه، من یادآوری میکنم این نهاد تازه بنیاد معاونت علمی رئیس جمهور رو، که بسیار نهاد خوبی است مرجع همین جور چیزهاست، کارهای خوب و بزرگی هم انجام دادن. به نظر من به اون باید توجه کرد، به اون مراجعه کرد و امیدواریم که خداوند متعال به همه شماها توفیق بده. امروز برای من این جلسه بسیار مفیدی بود، هم با شما به خصوص با بعضی از چهره های محترم از نزدیک آشنا شدیم، هم سخنان خوب و مفید و سازنده‌ای رو شنیدیم و امیدواریم انشاءالله این جلسه برای آینده کردستان و آینده کشور به توفیق الهی منافع بزرگی رو به همراه داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.